بسم الله الرحمن الرحیم. 66 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 75، سطر 3، استاد انصاری شیرازی، 38-65، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تبارك وتعالى وتقدس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. در 3-4 سال قبل کتاب شرح منظومه منطق با جمعی از افاضل و اعاظم مورد بحث قرار گرفت که منجر به بیماری بنده شد و تعطیل شد. چون جمعی از محترمین ضبط فرمودن این کتاب را، بعد تقاضا فرمودند و به بنده امر فرمودند که تتمه این هم گفته بشه. حالا فعلا امروز سعادتی پیدا شده در محضر مقدس آقایان که انشاءالله اگر توفیق ادامه پیدا بکند شرح منظومه منطق هم تمام بشه. در آغاز سخن باید عرض بکنیم که منطق که قانونیست عالی و رعایت این قانون انسان را از خطاء در اندیشه حفظ میکنه، یک قانون دیگری هم هست که در این آیه شریفه اشاره بهش شده و اون اینه که اگر کسی دارای تقوا باشه خداوند متعال برای او یک فرقان قرار میدهد که فارق بین حق و باطل هست. و چون اطلاق داره آیه مبارکه یجعل له فرقانن، فرقانی که به معنی فارق هست، فارق بین حق و باطل، فارق بین خطا و ثواب، فارق بین معصیت و طاعت، فارق بین اون چه مرضی حق تبارک و تعالی است و اون چه مرضی حق نیست. پس همینطوری که منطق فارقی است بین فکر صحیح و فکر باطل، البته یک فارق دیگری، میزان دیگری، قانون دیگری هم خداوند متعال برای متقین قرار داده که نتیجه تقواست، که اگر کسی دنبال تقوا رفت این فارق و این میزان برای او خداوند معین می‌فرماید و با نور حق فرق بین حق و باطل، ثواب و خطا در تمام چیزها برای او روشن میشه. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. هر آن کس را که ایزد راه ننمود ز استعمال منطق هیچ نکشود، البته منطق هم قانون عالی یقی تقی رعایتو ان خطع الفکر و هازا غایتو. اما اونی که فرقان حقیقی است، فارق بین حق و باطل هست در تمام مراحل زندگی، عبارت است از اون فرقانی که خداوند متعالی برای اهل تقوا قرار داده. یا مثلا در آیه مبارکه دیگر می‌فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. یکی از ثمرات تقوا عبارت است از این که خداوند راه رهایی از مشکلات و معضلات در تمام ابعاد زندگی برای انسان معین می‌فرماید. مثلا انسان در یه مطلب علمی مونده، نمیدونه حق است یا باطل، اگر دارای تقوا باشه، خود تقوا باعث این معنا میشه که برای او یک میزانی و فرقانی تعیین بشه و بفهمد که این حق است یا باطل است. خلاصه رهایی پیدا میکنه از این مشکل و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که معلم اول است و علی علیه السلام معلم ثانی هست. به طور اطلاق از رسول الله نقل شده که فرمود در تفسیر همین آیه شریفه، یعنی مربوط به همین آیه شریفه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، فرمود که قال من شبهات دنیا و من غمرات الموت. از شبهات دنیا خداوند متعالی راه رهایی برای انسان تعیین میکنه که از شبهات دنیا، از غمرات موت، از شدائد یوم القیامه رهایی پیدا بکنه. پس بنابراین این گونه آیات مبارکات و این اون گونه احادیث شریفه دلالت بر این معنا داره که تقوا و تهذیب نفس و تهذیب اخلاق باعث این میشه که خداوند متعالی یک نوری به انسان اعطا میفرماید که اون نور فارق بین حق و باطل هست. در اندیشه کدام فکر صحیحه، کدام باطله، با فرقان الهی، با اون میزانی که نتیجه تقواست، راه رهایی از این مشکل، آیا این عمل عمل درستیه یا عمل درستی نیست، این اخلاق اخلاق خوبیست یا اخلاق خوبی نیست، این اعتقاد و اندیشه اعتقاد صحیحیست یا باطل، برای فرق بین اینها تقوا، پیروی از قرآن و اطرت کتاب و اطرت کتاب و سنت، یعنی کتاب و اطرت قرآن و اطرت تقوایی هم که انسان اگر کارهاش طبق موازین کتاب و اطرت شد و دارای تقوا شد، یجعل له فرقانا. پس بنابراین حالا که بحث منطقی خونده میشه در اینجا مطرح میشه، این هم به جای خودش خوب، و اما یک فارق دیگر، فرقان دیگر، میزان دیگر، منطق دیگر هم هست و اون نتیجه تقواست که خداوند متعالی با نوری که در دل هر انسانی قرار میده او را هدایت میکنه، حق و باطل برای اون ممیز و مشخص می‌فرماید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. حالا عبارت کتاب، فالمنتج اما بهیئته بدا، فالمنتج اما بهیئته بدا فیه فل استثنائی اولا فجدا الاقتران الحملی و شرطی و زر شرطیان الان لحملیین اغر موضوع مطلوب یسمى اصغرا محمول مطلوب یسمى اکبرا قضیتون به اصغر قد احتوت. در صورتی که وصفیت باشه و وزن الفعلی خلاصه و الا قضیتون به اصغر قد احتوت صغرا و کبرا ما به اکبر توت و سبب الحکم به اوسط دوئی به نزده الاشکال و فی تربعی فشکل اولا و خیرا یدرا بالحمل فی الصغرا و وضع الکبرا بالحمل فیهما یکون الثانی و ثالثون بالوضع ذقترانی به عکس الاول یکون الرابع و شرط الانتاج لکل واقع او تقسیم للقیاس. فالمنتج بالفتح ای النتیجه اما بهیئته بدا فیه ای فی القیاس فل استثنائیو ای فالقیاس هو الاستثنائیو سمی بهی لاشتماله علی کلمت الاستثناء اعنی لکن. و المراد بالهیئت الترتیب الواقع بین طرفی المحکوم علیه و به والایجاب و سلب و خارجان که قولنا کلما کانت الشمس طالعتم کان النهار موجودن لکن الشمس طالعتون فالنهار موجودون او لکن النهار لیس بموجودن فالشمس لیست بطالعتن او لا یبدو القول الاخر المنتج بهیئته فی القیاس بل بمادته اذ لا یکون قیاس لا یشتمل على شیء من المادت و صورت لنتیجه فجدا امر مؤکد به نون الخفیفت من الوجود والوجدان الاقترانیه سمی بهی لاقتران حدود المطلوب فی الحملیه و شرطیه یعنی ان القیاس الاقترانیه ینقسم الیهما و یمکن ان یؤخذ جد من الوجد من الوجد فی الحب ای جد بالاقترانی و ای یقرأ بالخاء المعجم ای اسرع الیه لکن علی الاخیرین یکون الکلام من باب الحذف والایصال والوجد والوخود لان تکمیل الوجود لطلاب علم الیقین بالعقیست والبراهین و زر ای دع اقترانیان شرطیان الان لحملیین اغر و اشرف فنقدم القیاس الاقترانی الحملی فی الذکر و نقول. آیان محترم استحضار دارند که منطق در نه باب مطالب علم منطق فن میزان در نه باب تنظیم شده، چنانچه مصنف در اول این کتاب فرمودند فتسعتون ابوابهو فستبصری، مطالب علم میزان در نه باب تنظیم شده و بیان شده. ملاک این تقسیم، ملاک تقسیم مطالب منطق به این نه باب اینه که در منطق یا بحث میشه از موصل و یا از مقدمات موصل، و موصل یا موصل تصوری است یا موصل تصدیقی. موصل عبارت است از تصورات بدیهیه ضروریه ای که رساننده است انسان را به یک تصورات نظری کسبی مجهولی، و تصدیق موصل هم عبارت است از تصدیقات بدیهیه ضروریه ای که انسان را به تصدیقات مجهوله ای میرسونه. و ضروریات و بدیهیات، تصورات بدیهیه ضروریه و تصدیقات بدیهیه ضروریه، از نعم باطنه الهی است و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، و چراغی است. تصدیقات بدیهی و تصورات بدیهی ضروری چراغ هایی است که انسان را به تصدیقات مجهوله، به تصورات مجهوله میرسونه، و استدلال های عقلی روی همین پایه هستش. پس بنابراین بحث در منطق یا از موصل است و یا از مقدمات موصل، موصل یا موصل تصوری یا موصل تصدیقی. بحث از مقدمات موصل تصوری باب حدود و رسوم بهش میگن، برای این که حدود و رسوم هستش، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، تعریفات ناقصه دیگری مثل تمثیل. البته تمثیلی که در تعریفات گفته میشه غیر از تمثیلی است که قسیم قیاسه. برای تعریف چیزی مثلا میگن که این مثل اونه. خلاصه پس بحث از موصل تصوری باب حدود و رسوم بهش گفته میشه، و بحث از مقدمات موصل تصوری باب کلیات خمس بهش گفته میشه، برای که موصل تصوری نوعاً موصل تصوری از اجناس و فصول تشکیل میشه، یا از عرضی خاص و عرضی عام، و بحث از اجناس و فصول، جنس، نوع، فصل، عرضی عام، عرضی خاص، اینها باب کلیات خمس، باب ایساغوجی گفته میشه. این دو تا باب از نه باب. پس باب حدود و رسوم که بحث از خود موصل تصوری هست، و بحث از مقدمات موصل تصوری که عبارت است از باب کلیات خمس، این دو تا باب از ابواب نهگانه منطق. و یا بحث از موصل تصدیقی است. بحث از موصل تصدیقی یا بحث از موصل تصدیقی و یا بحث از مقدمات موصل تصدیقی. اما بحث از مقدمات موصل تصدیقی باب قضایا بهش گفته میشه، باب قضایا و عقود بهش گفته میشه، چون قضایا و عقود مقدمات قیاس است، و قیاس از دو تا قضیه مثلا تشکیل میشه، لذا به صغرا و کبرا هم مقدمه گفته میشه در مقابل نتیجه. این هم باب قضایا، این سه باب. و اما بحث از خود موصل تصدیقی، اینم دو جوره. یا بحث از صورت موصل تصدیقی است یا بحث از ماده موصل تصدیقی. برای اینکه مثلا قیاس که موصل تصدیقی هست یک صورت و هیئت داره، حالا یا در قالب قیاس استثنایی هست یا در قالب قیاس اقترانی هست، اقترانی یا در قالب قیاس اقترانی شرطیه یا حملی هست، این صورت موصل تصدیقی که حجت باشه بهش گفته میشه، چنانچه به حدود و رسوم هم معرف گفته میشه. یا بحث از ماده موصل تصدیقی است، یعنی اون موادی، اون قضایایی و اون موادی که صورت قیاسی، صورت حجت روی اون قضایا میاد. آیا این قضایا قضایای ضروریه هست؟ آیا از مسلمات هستش؟ آیا از مقبولاته؟ آیا از مخیلات هستش؟ مثلا آیا از وهمیاته؟ پس بحث از موصل تصدیقی یا بحث از صورت و هیئت موصل تصدیقی است یا بحث از مادش. بحث از موصل تصدیقی از حیث صورت و هیئت همون باب قیاس هستش و بحث از ماده موصل تصدیقی پنج صورت پیدا میکنه که صناعات خمس باشه: باب برهان، باب خطابه، باب جدل، باب شعر و باب سفسته که مغالطه هم بهش گفته میشه یا مشاغبه هم بهش گفته میشه. بنابراین مطالب فن منطق در نه باب تنظیم شده: باب کلیات خمس که باب ایساغوجی بهش گفته میشه که مقدمات حدود و رسومه که همون معرف باشه، و باب حدود و رسوم که بحث از خود موصل تصوری هست، این دوتا باب، و باب قضایا که بحث از مقدمات موصل تصدیقی است، این سه تا، و باب قیاس که بحث است از موصل تصدیقی لکن از صورت او، از هیئت او، و بحث اگر از ماده موصل تصدیقی شد ملاک تقسیم صناعات خمس میشه. برای اینکه این قیاس، این صورت قیاسی یا روی قضایای ضروریه میشه برهان، یا روی قضایای مثلا مسلمه میشه جدل، یا روی قضایای مقبوله مثلا میشه خطابه، یا روی قضایای مخیله مثلا این صورت میشه شعر، قیاس شعری، یا اینکه این صورت قیاسی روی قضایای وهمی میشه مغالطه و امثال اینها. بنابر این ابواب منطق نه تا هست: باب کلیات خمس، باب معرف که همون باب تعریفات که همون باب حدود و رسوم باشه، باب قضایا، باب قیاس، باب برهان، باب خطابه، باب جدل، باب شعر، باب سفسته، و اون چه در منطق خیلی مورد اهمیت هست همون صناعات خمسه که متاسفانه در کتب بعض از منطقیین روی صناعات خمس کم بحث شده، روی شرطیات متصله، شرطیات منفصله، بساعت، مرکبات زیاد بحث شده، در حالتی که البته حالا ما نمیخیم تخته بکنیم، و اما این کتبی مثلا شرح شمسیه، مثل شرح مطالع، امثال اینها بیشتر روی بساعت و مرکبات و شرطیات متصله و منفصله خیلی زیاد بحث شده، در حالتی که باید روی صناعات خمس زیاد بحث بشه، مخصوصا صنعت برهان، مخصوصا فن برهان. لذا ابن سینا در کتاب منطق الشفا که مفصل ترین منطقی است که نوشته شده، رو یک کتاب در برهان هستش، یک کتاب در جدل هست، یکی در خطابه، مثلا یکی در شعر، یکی در سفسطه و صناعات خمس به طور تفصیل مورد بحث قرار گرفته. این عرض میکنم که یه مطالبی برای این که یه خورده ارتباط پیدا بکنه این مطالب با مطالب قبلی. موضوع منطق و البته تصورات بدیهی هم بدیهی و ابده داره تا برسه به مفهوم وجود، که بدیهی تر از مفهوم وجود تصور بدیهی نداریم. ابده بدیهیات تصوریه همون مفهوم وجود، و ضروریات و بدیهیات تصدیقی هم همینطور بدیهی و ابده داره، بدیهی داره، بدیهی تر تا برسه به مبدأ المبادی تصدیقیه که امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزین باشه، که مبدأ المبادی تصدیقی بهش گفته میشه. و باز دوباره تکرار میکنیم و عرض میکنیم که بدیهیات تصوریه و بدیهیات تصدیقیه از نعم بزرگ حق تبارک و تعالی است که به بشر عنایت فرموده، که به وسیله این معلومات بدیهیه ضروریه روشن پی میبره به یک معلومات مجهوله ای. پس راه رسیدن به مجهولات و درک مجهولات تنها حس و تجربه نیست که طبیعیین و افرادی اینها میگن، مادیگین میگن، نه، خود حس و تجربه البته یه راهی است، اینها هر کدام یه راهی هستند، و اما راه تعقل، استدلال های عقلی عبارت است از این که از تصورات معلومه و تصدیقات معلومه به تصورات مجهوله و تصدیقات مجهوله انسان آشنایی پیدا میکنه. موضوع منطق هم به تعبیری معقولات ثانیه هست، به تعبیری معرف و حجت هست، به تعبیری تصور و تصدیق هستش. مثلا این هادی آیون محترم استهزار دارن. حالا خلاصه، معرف اون چه خود معرفیت از معقولات ثانیه هست، خود حجیت، قیاسیت، برهانیت، اینا همه خود برهان از معقولات ثانیه هست، برای که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این معقول اولیست. وقتی در ذهن آمد قیاسیت بهش عارض میشه، مثل انسان که وقتی تو ذهن آمد کلیت بهش عارض میشه، انسان میشه معقول اولی، کلیت میشه معقول ثانی. البته فرق است بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی اینه که عروض و اتصاف هر دو در ذهن باشه، مثل کلیت، مثل فصلیت، مثل جنسیت، که اینها عروض کلیت، عروض نوعیت بر انسان در ذهن، اتصاف انسان به کلیت و اتصاف انسان به نوعیت هم در ذهن. خلاصه، و اما معقول ثانی فلسفی فمثل شیئیت او امکانی، معقول ثان جا به معنا ثانی، که اون عام است از معقول ثانی منطقی. اگر عروض در ذهن شد و اتصاف در خارجم شد، اونم معقول ثانیه. حالا در این کتاب باب کلیات خمس گذشته و تمام شده از نه باب منطق، باب قضایا و عقود گذشته و خونده شده، و سومین باب، ببخشید، باب کلیات خمس خونده شده، باب حدود و رسوم خونده شده، باب قضایا و عقود خونده شده، چهارمین باب از ابواب نهگانه منطق باب قیاس هست که الان یک قسمتش خونده شده، تعریف قیاس خونده شده. ان قیاسنا قضایا علفت به ذات قولا آخر استلزمت، اینها خونده شده. حالا تقسیمی برای قیاس، البته قیاس تقسیمات گوناگون پیدا میکنه، نه اینکه مقسمیه تقسیمیه. مثلا یکی از تقسیمات قیاس اینه که قیاس یا اقترانیه یا استثنائی. یه تقسیم اینه که قیاس یا قیاس مستقیمه یا قیاس خلفه مثلا. و این معنا هم باز باید تذکرن عرض بکنیم، و اون اینه که اون چه در منطق مورد بحث چنانچه عرض کردیم معرف است و حجت و مقدمات معرف و حجت. و حجت سه قسمه: قیاس است و تمثیل است و استقرا است، که تمثیل همون قیاس فقهی هستش. اون قیاسی که در فقه و اصول فقه گفته میشه اون تمثیل منطقی هستش. و خلاصه ملاکش هم آیون محترم مستحضر هستن. در قیاس از کلی منتقل به جزئی میشیم، از یک حکم کلی حکم جزئی یا حکم جزئی را درک میکنیم. در تمثیل از یک حکم جزئی حکم جزئی دیگری را میفهمیم، و در استقرا از جزئی یک حکم کلی تا اون اندازه‌ای که حالا استقرا مثلا اهمیت داره و به کار میخوره میفهمیم. پس در قیاس از کلی منتقل به جزئی میشیم، از علم به کلی علم به جزئی پیدا میکنیم. و در استقرا از جزئی علم به کلی پیدا می کنیم. اما استقرا و تمثیل خیلی در منطق اهمیت نداره، به جهاتی که در خود تمثیل و استقرا در همین کتاب گفته میشه. و اون چه در منطق خیلی مورد اهمیت هست همون قیاسه، اونم در قالب برهان، اون هم اگر ممکن باشه در قالب برهان لمی. پس اونی که چشم و چراغ منطق هست عبارت هست از برهان لمی، یعنی تمام مطالب منطق، مهمترین مطالب منطق قیاسه، و مهمترین قیاسا قیاس برهانی هست، و مهمترین برهانها برهان لمی هست. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. در صورتی که معنی این آیه شریفه این باشه که ادعو الى ربک بالحکمت که برهان باشه و موعظه حسنه که خطابه باشه، مال تفسیر آیه قرآن نمیخوایم عرض بکنیم، در صورتی که اینجوری باشه. و جدل، البته از شعر و سفسطه هم که نامی بردن نشده. خلاصه حالا در اینجا ایشان فرمودند که ان قیاسنا، یعنی قیاس منطقیین نه قیاس فقهی، قضا یا علفت به ذات قولا آخر استلزمت. قیاس عبارت است از قضایایی که یه تألیف و ترکیب مخصوصی درش باشه و به ذات مستلزم قول دیگری باشه که نتیجه هستش. البته کیفیت ترتب نتیجه بر مقدماتی که صغرا و کبرا باشه خونده شده، به نظر اشاعره، به نظر معتزله، به نظر حکما. مثلا آیا صغرا و کبرا علت تامه نتیجه هستن؟ یعنی صغرا و کبرا علم به نتیجه به ما اعطا میکنن؟ نه، و علم باید از بالا افاضه بشه. در ماده آقا ماده که حیولای اولا باشه، ماده اولا باشه که مشائین اثباتش میکنن، جز صرف القوه چیز دیگری نیست، هیچ علم و ادراکی درش نیست. صورت جسم میگه در همه اجسام هست، هیچ علم و ادراکی درش نیست. باید همچنین صور نوعیه مادیه، باید علم از عالم بالا افاضه بشه. صغرا و کبرا و تشکیل قیاس و برهان باعث این معنا میشه که ذهن انسان آمادگی پیدا بکنه که از عالم بالا حق تبارک و تعالی علمی بهش افاضه بکنه. و اینها معدات هستند، اینها هم خونده شده و گفته شده. حالا قیاس که قضایایی است دارای تألیف مخصوصی و لازم میا ازش، البته به عنوان موعد، لازم میا ازش قول دیگری. حالا همین مثال معروفی که سالهاست در طول تاریخ یا قسمتی از تاریخ در بین ما طلبه ها مورد بحث هستش، همین العالم و متغیر و کل متغیر حادث فالعالم و حادث. اما این مثال آقا طبق نظر صدر المتعلهین این مثال را حساب بکنیم، العالم و متغیر قبل از اثبات حرکت جوهری، قبل از 400 سال قبل، تقریبا 350 سال 400 سال قبل که در حوزه شکوفای شکوهمند شیعه در اصفهان علماء شیعه قبل از آن که حرکت جوهری را اثبات بکنن، خب العالم متغیر یعنی چه؟ عالم متغیره یعنی مثلا حرکت را در وضع می دونستن و در کم می دونستن و در کیف و در عین. معناش این می شد که العالم متغیر یعنی عوارض عالم متغیره، نه عالم جسم عوارضش متغیره و هر متغیری هم حادثه. این جور در نمیاد. چرا؟ در اینکه اگر تنها عوارض عالم جسم متغیر باشه، کم و کیف و عین و وضع، خب همون کم و کیف و عین و وضع عالم جسم حادث میشه، که ذات عالم جسم که حادث نمیشه. اما بر حسب حرکت جوهری العالم متغیر یعنی جوهر و ذات عالم جسم متغیره. وقتی اینجوری شد این برهان تتمیم میشه، پس در حقیقت حرکت جوهری متمم و مکمل این برهان هست. العالم متغیر یعنی ذات و جوهر جسم متغیره، بلکه جسم عبارت است از تغییر و جنبش و حرکت، نه ذاتون ثبت له تغییر. و کل متغیرن حادث فالعالم حادث. این مثال خوبی است. خلاصه در اینجا دو تا مقدمه هستش، العالم متغیر که صغرا بهش گفته میشه و کل متغیرن حادث که کبرا بهش گفته میشه. اینا معدن برای این که ما علم به حدوث عالم پیدا بکنیم، ولی علم به حدوث عالم باید از عالم بالا افاضه بشه. در عالم ماده علم نیست. البته یک سخنی دارن صدر المتعلهین و اون اینه که وجود هر کجا قدم گذاشته علمم قدم گذاشته، او یه حرف دیگریست، اون مطلب دیگریست. و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ماده هم مسبح حق هست، اون یه حساب دیگریست. خلاصه حالا قیاس این چیزاش گفته شده. ایشان می‌فرمایند تقسیم للقیاس، قیاس یا قیاس استثنایی است یا قیاس اقترانی. مرحوم صاحب شوارق، مرحوم شیخ عبدالرزاق لاهیجی معروف به فیاض که یکی از دوتا داماد صدرالمتعلهین و یکی از شاگردهای مهم صدر المتعلهین بودن، در کتاب سرمایه ایمان که به فارسی نوشتن، چنانچه کتاب گوهر مراد هم به فارسی نوشتن و هر دو کتابهای خوبی است، صاحب شوارق که شرح بر تجرید هستش، در اونجا ایشان بیشتر از ملازم میفر اونجا قیاسهای استثنایی خیلی به چشم میخوره. اونجا ملازم فرمایید سرمایه ایمان از صاحب شوارق که به فارسی نوشته شده، در آخر جزوات میر داماد علیه الرحمه چاپ شده، اخیراً هم چاپ شده که آیون محترم به این کتاب ها آشنایی کامل دارید. در اونجا ملازم می فرمایید در هر بحثی ایشون به صورت برهان، به صورت ای که از اشکال در میارن و کتاب مفیدی هست، قیاس یا قیاس اقترانی است یا قیاس استثنایی. ملاک تقسیم قیاس به این دو قسم عبارت است از این که لاش، دقت بفرمایید، لا شک در این معنا که نتیجه باید در مقدمتین باشه، یا به صورتی یا به مادته، و الا اگر چنون که نتیجه در مقدمتین که صغرا و کبرا باشه، نه صورتن باشه نه مادتن، پس چطور این مقدمه باعث نتیجه میشه؟ قل کلو یعمل و علا شاکلته، بین علت و معلول باید یه نحوه سنخیت باشه. البته نه سنخیت شیع و فیعی، ببخشید، البته نه سنخیت شیع و شیع، بلکه سنخیت شیع و فیع. اجالتا اگر اینجوری باشه که بین علت و معلول یا نحوه سنخیت نباشه، لصدر کل شیء من کل شیء، هر چیزی از چیز دیگری ممکنه صادر بشه، وانون که اینجوری نیست. پس مقدمت این که صغرا و کبرا باشه، علت، البته علت موعد درس کردم، نتیجه معلول، باید بین اینها یه سنخیت و تناسبی باشه. پس نتیجه باید اما به هیئتهی و اما به مادتهی در مقدمتین باشه. العالم و حادث، حدوث عالم که نتیجه هست، باید یا صورتن یا مادتن در مقدمتین که صغرا و کبرا باشه، باشه یه تناسبی باشه، ولی اگر نباشه نتیجه، صغرا و کبرا دو تا قضیه هستن برای خودشون، نتیجم یه قضیه برای خودش، باید تناسبی باشه که اینها، که نتیجه لازمه یه مقدمت این باشه. پس لا شک که در این معنا مقدمت این و نتیجه که از هم بیگانه نیستن، باید نتیجه یا به هیئتهی و صورتهی یا به مادتهی در مقدمت این باشه. حالا یه مرتبه هست که این نتیجه به هیئتهی و مادتهی هر دو در مقدمت این هست، قیاس میشه قیاس استثنایی. و اگر چنون چه نتیجه به مادتهی در قیاس باشه اما به هیئتهی و صورتهی نباشه، قیاس میشه قیاس اقترانی. قیاس اقترانی هم یا قیاس اقترانی حمدی هست و یا قیاس اقترانی شرطی. حالا البته امروز اگر چنونچه مطالبی از خارج گفته شد، به خاطر اینه که ارتباطی، چون اینا مربوط به 4 سال پیش اون قسمت خونده شده روز پنجشنبه و جمعه، برای اینکه ربطی به مطالب قبل پیدا بشه، ولی دیگه مطالب خارجی زیاد گفته نمیشه. حالا اینا را از رو میخونیم. تقسیمون للقیاس، البته تقسیمات دیگری هم قیاس داره که گفته میشه. فالمنتج بالفت، ای نتیجتو اما به هیئته بدا فیه ای فلقیاس فل استثنائیو، نتیجه یا به هیئته و صورته ظاهر میشه در قیاس، یعنی در همون مقدمتین، در همون صغرا و کبرا، که اگر به هیئتهی ظاهر شد به مادتهی هم حتما خواهد بود، چون هیئت که روی ماده میاد. پس منتج که نتیجه باشه، یا به هیئتهی و صورتهی ظاهر میشه در قیاس، قیاس میشه قیاس استثنایی. ای فلقیاسو هول استثنائیو، قیاس میشه قیاس استثنائی، سمیه بیهی لشتمالیهی علا کلمت الاستثناء اعنی لکن. قیاس استثنائی نامگذاری شده است به استثنائی برای مشتمل بودن این قیاس بر کلمه استثناء یعنی لکن، چون کلمه استثناء الا هستش. مثلا ایشون اعنی لکن، که لکن هم یکی از ادات استثناء هست. والمراد بالهیئت الترتیب الواقع بین طرفی المحکوم علیه و به ول ایجاب و سلب و خارجان. اینی که میگید اگر نتیجه به هیئتی در مقدمتین یعنی در صغرا و کبرا در قیاس بود میشه قیاس استثنائی، مقصودتون از هیئت چی چیه؟ هیئتشون میفرماین عبارت است از اون ترتیب و چینشی که بین موضوع و محمول هستش، حالا خواه قضیه موجبه باشه خواه سالبه باشه. پس ایجاب و سلب خارج از هیئتن، یعنی هیئتی که ما میگیم همون ترتیب و چینش موضوع و محمول مقصودمون هست، نه ای که حتما باید موجبه باشه حتما سالبه باشه، حالا خواه سالبه باشه خواه موجبه. بله. و مراد و مقصود ما از هیئت، هیئت نتیجه، اون ترتیب و چینشی است که واقع میشه بین دو طرف محکوم علی و محکوم به، که موضوع باشه و محمول باشه. اما ایجاب و سلب دی خارج از هیئتن، یعنی میخواد موجب باشه میخواد سالب باشه، به هیئت ضرری نمیزنه. که قولنا کل ما، فرق است بین کل ما و کل ما، اینا در جاهای بسیاری فرق میکنه، نظر مبارک آقایون باشه. کل ما کانت شمس و طالعتن کانن نهار و موجودا، لکن شمس طالعتن فن نهار و موجودون. اینا دیگه ترجمهش لازم نیست عرض کنیم. حالا این یه قیاسی هست و دارای نتیجه ای هست. این در صورت مثلا در صورت ایجابش که کل ما کانت شمس و طالعتن کانن نهار و موجودن، بعد میگیم لکن شمس طالعتن فن نهار و موجودون، این در صورت ایجاب. او لکن النهار لیس بموجود فالشمس لیست بطالعت، که در اونجا از وضع مقدم وضع تالی لازم می اومد. کل ما کانت الشمس طالعتا کان النهار موجودا، در اونجا از ثبوت طلوع شمس ثبوت نهار، از وضع طلوع شمس وضع نهار پیدا می شد. در اینجا از رفع تالی لکن نهار لیس به موجود فالشمس لیست به طالعت، که از رفع تالی رفع مقدم لازم میاد، اون موجبه هست این سالبه هست. حالا در اینجا ملاحظه می فرمایید نتیجه در قیاس هستش، کلما کانت شمس و طالعتن کانن نهار و موجودا. این کانن نهار و موجودا که نتیجه باشه هستش به هیئت کانن نهار و موجودا، لکن شمس طالعتن فن نهار و موجودون، فن نهار و موجودون نتیجه هست و ملازم می‌فرمایید در قیاس هستش به هیئتی و به صورتی در قیاس هست. چرا؟ برای که میگیم کل ما کانت شمس و طالعتن کانن نهار و موجودا. یا مثلا در اونجا لکن نهار لیس به موجودن فالشمس لیست به طالعتن، البته کانت شمس و طالعتن در قیاس بود، حالا ولو اینکه این سالبه هست اون موجبه ایشون فرمودن ولی ایجاب و سلب خارجان. ملازم این فرمایید در صورت دومی لکن النهار لیس بموجود فالشمس لیست بطالعت، الشمس طالعتون بودش البته، پس نتیجه به هیئتی عرض کردم ایجاب و سلب جز هیئت حساب نمیشه، پس نتیجه به هیئتی و صورتی در قیاس هستش، این میشه قیاس استثنایی. او لا یبدو القول الاخر المنتج به هیئته فی القیاس بل به مادته، یا اینکه ظاهر نمی شود قول دیگری که عبارت از نتیجه باشه به هیئته و صورتی در قیاس پیدا نمیشه بل به مادته، بلکه نتیجه مادش در قیاس هستش اما هیئت و صورتش نیست. از لا یکون قیاس لا یشتمل علی شیء من المادت و صورت لنتیجه، اگر به صورتی نیستش به مادتی هستش مسلم، یا به صورتی و مادتی هست یا به مادتی تنها هستش. حالا البته اینجا اشکال نفرمایید که چی تو ماده بدون صورت میشه، برای که یه صورت دیگری روی این ماده است، صورت نتیجه نیستش، یه صورت دیگری است، ولی ماده که بدون صورت نمیشه، چون ابن سینا گفته ماده کلمرعت دمیمه، مثل یه زن زشتیست که دائما با آستینش صورتشو میپوشونه. خلاصه زیرا که نیست قیاسی که مشتمل نباشه بر چیزی از ماده و صورت نتیجه، یا مشتمل بر ماده و صورت نتیجه هر دو هست یا مشتمل بر ماده تنها. فجدا، ایشون میفرمان این کلمه جدا امر است و امرون مؤکدون به نون الخفیفه، فجدن بوده نونش تبدیل به الف شده، و این جد از چی چیه؟ من الوجود و الوجدان، از وجود و وجدان بگیریم. فجدا فجدا الاقترانی الحملیه و شرطیه، یعنی اگر نتیجه به صورتی و هیئتی در قیاس پیداش نشد پس بیاب تو قیاس اقترانی را، که قیاس اقترانی هم حملی هست و شرطی. الاقترانیه سمیه بهی لاقتران حدود المطلوب فیه، قیاس اقترانی چرا اقترانی بهش میگن؟ برای که حدود مطلوب نزدیک به هم هست، مثلا با کلمه استثناء فاصله نشده، یا به خاطر اینکه واو درش هست که حرف اقترانه بعدی را به قبلی مقرون میکنه، العالم متغیر و کل متغیر حادث مثلا. الحملیه و شرطیه یعنی ان القیاس الاقترانیه ينقسم الیهما، قیاس اقترانی هم یا حملیه و یا شرطیه. و یمکن ان یؤخذ جد من الوجد فی الحب ای جد بالاقترانی، یعنی اگر چنون چه هیئت نتیجه به هیئتی در قیاس ذکر نشود قیاس میشه قیاس اقترانی. بعد مرحوم حاجی میفرمایند که پس انبساط پیدا بکن تو به دانستن قیاس اقترانی، که جد از وجد، از وجد در حب، یه کسی خیلی به مطالب منطق علاقه داره، حالا نشاط پیدا بکن به دانستن قیاس اقترانی. و یقرأ بالخاء المعجمه، مثلا اینجوری فیه فلستثنائی اولا فخدا، اینجوری باشه. و ممکن است که به خاء معجمه خونده بشه ای اسرع الیه، شتاب بکن تو به دانستن قیاس اقترانی، لکن علل اخیرین یکون الکلام من باب الحذف و الایصال. اگر جد از وجد در حب بگیریم یا اگر خد از وخود بگیریم، وقت سخن از باب حذف و ایصال میشه. اگر اولی باشه اولا فجد الاقترانیه، اما اگر از وجد باشه فجد بالاقترانی، اگر خد باشه فخد الالاقترانی. حذف و ایصال اینه که حرف جار رو حذف بکنن، جار و مجروری باشه و متعلقی باشه، حرف جر را حذف بکنن و مجرور را متصل بکنن به متعلق. بله، لکن بنابر اخیرین که جد از وجده در حب باشه یا خد باشه، سخن از باب حذف و ایصاله. ول وجد و ول وخود، حالا چرا انسان نشاط پیدا بکند به دانستن قیاس اقترانی؟ چرا سرعت پیدا بکنه و شتاب بکنه برای فهم قیاس اقترانی؟ لأن تکمیل الوجود لطلاب علم اليقین بالعقیسة والبراهین. تکمیل وجود طلاب علوم، طلاب علم اليقین به عقیسة و براهین هست. چون اینجوریه پس باید وجد و نشاط پیدا کرد به دانستن قیاس اقترانی، باید سرعت کرد به دانستن قیاس اقترانی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.